أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ادله حرمت تجری رو میخوندیم و عرض کردیم به این که مرحوم آخوند یکی از ادلهشون بحث شهادت الوجدانه. شهادت الوجدان اشاره کردیم به این که عین معناش بداهته، یعنی امر بدیهی است و بالبداهه این گونه است. درباره این مطلب میخواییم نکاتی بگیم که حداقل این که ندیدیم کسی گفته باشه. اصلا عصیان و اطاعت، دقت کنید، یه بحث ممکنه اصلا خیلی هم ظاهرش به گوش دوستان آشنا نباشه، ممکنه هم از شنیده باشند، اما ارتباطش با بحثمون توجه بشه. عصیان و اطاعت عبارت است از یه مفهومی که ما از انطباق مأمور به با معتی به و عدم انطباق مأمور به و معتی به انتظار میکنیم. شارع اگه به شما گفته نماز بخون، شما می کاری رو میاری، با توجه اگر این کارت با دستور شارع مطابق بود میگن شما مطیع، اگر مطابق نبود و توجه داشتی به این که این مطابقت نداره میگن عاصی هستی. پس عصیان و اطاعت عبارت است از مطابقت و عدم مطابقت مأمور به با معتی به. معتی به یعنی آن چیزی که شما آورده اید، مأمور به یعنی آن چیزی که شارع خواسته. قید توجه بر این که ممکنه شما یه کاری رو بدون توجه انجام بدی، ولی این اطاعت نیست. نه، مطابق در میاد، اطاعت نیست. شارع گفته که شما نه، مثلا برو کاشون، تو هم بر دل خودت میری کاشون، این اطاعت نیست. پس باید با توجه، با عمد، با قصد، با اختیار باشه. این قید، این تیکش الان محل بحث ما نیست، از منم بازش نکردم الان. و الا هر مطابقتی مشهور اینه، مشهور میگن اطاعت یعنی مطابقت معتی به و مأمور به، ولی یه قید باید بهش بذارن، ان اختیارن، ان قصدن، ان توجهن. و الا مولا گفته آب بخورید، من بدون توجه به حرف مولا آب میخورم، من اطاعت مولا نکردم. اطاعت مولا اون وقتی است که با توجه به امر این رو بیارم. البته حالا در تعبدیات و توسلیات ممکنه کسی فرق بذاره توش، لذا اینو فعلا کاری بهش ندید. پس اطاعت و عصیان یعنی اگر مأمور بهتون یه چیزه، شما مطابق او انجام بدید. منهی عنهتون چیزیه، مطابق او ترک کنید. یا عصیانش هم عبارت اینه، مأمور بهی که گفته معتی به مطابقش نباشه، حالا یا اصلا معتی به ندارید یا مطابق نیست، یا اگر منهی عنه داره شما مطابق او عمل نکنید. یعنی چی؟ یعنی اون که گفته رو ترک نکنید، برید کار رو انجام بدید. خب این میشه اطاعت و عصیان. حالا اگر عصیان حاصل شد، اطاعتش رو فعلا ول کنیم بیایم سراغ عصیان. اگر عصیان حاصل شد کیه که میگه عقاب بشه یا نشه؟ به این خوب توجه کنید، حاکم به اطاعت و عصیان عقله. چرا؟ چون شارع اومده گفته من دستورم اینه، عقل شما میگه اگر مطابق بود مطیع، اگر مطابق نبود عاصی است. تا اینجا عقل انطباق میده، معتی و به رو با مأمور و به عقل ما انطباق میده. اما حالا شما عصیان کردی، یعنی مأمور و بهت با معتی و بهت مطابق نبود، کی میگه تو مستحق عقابی؟ چه کسی میگه شما مستحق عقابی؟ آیا عقل میگه شما مستحق عقابی؟ ممکنه بگیم بله. عقل اینجا میگه شمایی که این کار رو مطابق اون کار نکردید مستحق عقاب. تا اینجاش هم قبول. اما آیا عقل میگه که چرا تو مستحق عقابی؟ چون سوء سریره داری مستحق عقابی، یا چون کارت کار بد بود مستحق عقابی؟ آیا عقل میگه که چون قبح فاعلی داشته کارت مستحق عقابی، یا چون قبح فعلی داری؟ اینجا عقل چیزی نمیگه. خب از کجا بفهمیم ما چرا مستحق عقابی؟ خود شارع باید بگه، خود شارع باید بگه که تو چرا مستحق عقابی. حرف درسته؟ نه، یه گیر داره، گیرشو میگی. از اول پس بیاییم بگیم کجای حرف آقای آخوند رو میخواییم هدف بگیریم. آقای آخوند میگفت ملاک در این که شما عقاب میشی یا نمیشی و برای چی عقاب میشی عقله. عقل میگه که تو اولا اگر عصیان کردی عقاب میشی، دو علت این که عقاب میشی به خاطر چیه؟ به خاطر قبح فاعلیه، سوء سریره است، عزم جزم بر عصیان. نه این که عقاب میشی به خاطر کار بد، کار بد عقاب نداره، سوء سریره عقاب داره. شیخ میگفت نه، عقل میگه اونی که عقاب داره کار بده نه سوء سریره. ما گفتیم اینو بررسی کنیم. آیا عقل اینجا چه کار است؟ داریم تحلیل عقل میکنیم. گفتیم اصل عصیان و اطاعت که یه امر انطباق مأمور به و معتی و به، این که اگه انطباق داره میشه اطاعت، انطباق نداره میشه معصیت. دو، این که کسی که عصیان کرد مستحق عقابه رو عقل میگه، تا اینجا قبول میکنه. عقل میگه کسی که استحقاق، کسی که عصیان کرد استحقاق عقاب داره. ولی سوال اصلی اینه، عقل آیا میگه که برای چی عقاب میاد، یا فقط میگه اینجا عقاب مستقره؟ چون آدم عاصی دو حیثیت داره، یک کار بد کرده دو ان توجهن کارو بد کرده، سوء سریره داشته، قوه فاعلی داشته. عقل به شما میگه کسی که اسیان میکنه عقاب میشه، اما سوال اینه عقاب میشود چون سوء سریره دارد یا عقاب میشود چون کار بد کرده است؟ اگه بگه عقاب میشود چون کار بد کرده است، در تجری دیگه عقاب نیست، چون کارش کار بد نیست. اگه بگه عقاب میشود چون سوء سریره دارد، در تجری عقاب هست. اگرم بگه عقاب میشود چون هر دو با هم بود، چون هم کار بد کرد و هم سوء سریره داشت، یعنی که هم اینا به صورت عطف در کنار هم قرار میگیرن، اینجام باز در تجری عقاب نیست، چون در تجری یکیش هست یکیش نیست. و حالا که اینجا ممکنه یه کسی بگه آقا عقل بیش از اصل عقاب رو ثابت نمی کنه، این که عقاب مال چیه این خود شارع باید بگه. لذا آقای آخوند حضرت عالی از شهادت الوجدان به جایی نمی رسید، چون شهادت الوجدان فقط اصل عقاب رو ثابت می کنه، نه علت پیدایش عقاب رو. این تا اینجا امر، این حرفی که تا اینجا گفتم اشکال بهش وارده. اشکالش برمیگرده به اونی که چندین بار گفتیم و گفتن بزرگان هم گفتن، از اونا یاد گرفتیم. دقت کنید، تنها دلیلی که ما خودمون حاکمش هستیم عقل، کتاب خدا حاکمه، قرآن، سنت پیامبر گفته، روایات اهل بیت گفتن، اجماع فقها گفتن، شهرت فقها میگن. عقل دلیلی است که حاکمش منم. اگر حاکم موضوعش رو نشناسه نمیتونه حکم بکنه. ما اطلاق گیری رو کجا میتونیم بکنیم؟ اجمال کجا راه داره؟ در ادله‌ای که حاکمش دیگرانه. میگیم شارع گفته طهور، من چه میدونم طهور یعنی چی؟ آقا تو نمیدونی؟ نه، مگه من گفتم طهور که بدونم چیه؟ شارع گفته، اخذ به ظاهر میکنم، گفته عتق رقبه، من نمیدونم مرادش رقبه مؤمن است یا کافره یا مطلق، اخذ به اطلاق میکنه. اجماع داریم برای این که آب پاکه، من چه میدونم مرادشون چیه، قدر متیقن میگیره. نمیدانم در غیر حکم عقله. عقل تا موضوعشو مو رو از ماست نکشه حکم نمیتونه بکنه. این همون نکته ای بود که به عنوان یکی از مقدمات دارم پرانتز میگم، در بحث دلیل عقل که ما میگفتیم عقل حکم کلی نداره، اینو استدلال بود گفتیم با خودشون میگم، باید در جزئی همه جوانب رو به سنجه تا حکم کنه. به خاطر همینم خیلی وقت حکم نمی کنه، میدونه عدل خوبه، میدونه ظلم بده، اما الان نمیدونه این عدل یا نه، حکم در این مورد خاص نمی کنه. یا میدونه عدله، نمیدونه جهات دیگه توش پیدا میشه یا نمیشه، کسر و انکسارات مساله و مفاسد، چون نمیشناسه. ولی همه عقلا یه جور حکم کرد. خب عقل تا جزئی ترین تا ریز ترین جوانب موضوعش رو نشناسه حکم نمی کن. پس نمیتونید اینجا بیایید بگید عقل میگه آسی عقاب دارد، اما وقتی ازش بپرسیم برای چه عقاب دارد، دیگه من نمیدونم. اگر میگه عقاب داره، عقل میداند که این به خاطر قوه فاعلی است و به خاطر قوه فعلی میداند. اگر نمیداند من اون حکمی ندارم. یا این که ممکنه بگیم هر عقلی یه چیز میگه، که البته این ممکنه، چون این دارید به شهادت وجدان ها میرید، بگید آقا اون یه چیز میفهم و اون چیز دیگه میفهم. هر بزرگی یک فهمی داره. این انقلته. اگه این انقلته گفتیم، دوباره حرف آقای آخوند رونق گرفت. حرف آخوند رونق گرفت. چرا؟ چون آخوند از اول بگیم دوباره چی میگه؟ آخوند میگه آقا قبول دارید اسیان یعنی عدم تطابق معتی و به و مأمور و به؟ میگیم بله. میگه قبول دارید که وقتی اسیان حاصل شد عقل یحکم بالاستقلال، از مستقلات عقلی است که العاصی و عاقب، یا بگیم یستحق العقاب. میگیم بله. میگه اون وقتی عقل میگه العاصی یستحق العقاب، جهتش هم میشنسه. و من آخون به شما میگم جهتش خوب فاعلیه، جهتش خوب فاعلیه. میداند که این آقا چرا باید عقاب بشود. چرا؟ چون سوء سریره دارد، چون آدم بدی نیست، عزم جزم داره. اما اینجا برگردیم به اون حرفی که تو مسئله قبل زید حرف منتقل اصول زدی و به این بیان بحث رو جمع کنیم. قبل بحث تجری مسئله رو گفتیم، گفتیم اون جزء مقدمات اصلی این بحثه و اون سوال این بود عقل به ما میگه که شارع باید عقاب کند، یا به ما میگوید که شارع نباید عقاب کند، یا میگه شارع میتواند عقاب کند، ممکن است عقاب کند. یادمون بیاد مسئله شو. مسئله این بود، میگفتش که عقاب بر چی عارض موجود میشه. شما چرا بچه‌تو میزنی؟ یک، یا العیاذ بالله مریضی، که خدا که مریض نیست. دو، میخوای جیگرت حال بیاد، عصبانی شدی، اصطلاحا میگن تشفی خاطر، تمدد اعصاب، اینم که در خدا راه نداره. یا میخوای جلوی جرمو بگیری، اینو بزنی که دیگه این کارو نکنه، یه کتکی بهش بزنی که دیگه این کارو نکنه. این سومیش در این دنیا راه داره، ولی در آخرت تموم شده، دیگه کسی نمیتونه گناه کنه، بر چی بزننش دیگه؟ آخرت دیگه بخادن نمیتونه بکنه، دیگه زدن نداره. پس میگفت اصلا نباید شارع عقاب کنه. بعد اومد گفت البته احتمال داره عقاب، احتمال داره عقاب تجسم اعمال باشه، احتمال داره، احتمال داره ساختار جهان آخرت باشه، احتمال داره عقاب نوعی تعالی روح باشه، میخوان تو رو اون دنیا تصفیه کنن، تعبیر مثل بیمارستانه که میخوان تو رو ببرن توش، تطهیرت کنن. احتمال داره. حرف خیلی از خوبی بود. پس اینجا که میرسه عقل به شما میگه آقا ببین، من که نمیگم عقاب کنه، من میگم فقط اگر عقاب بکنه کار غلطی نکرده. حالا که اینو میگه، حالا این عقابی که میاد و شارع گفته میکنه به چه دلیل میکنه؟ عقل میگه من چه میدونم به چه دلیل میکنه؟ من که نمیگم بکنه، من میگم اگه کرد قبیح نیست. پس عقل اصلا حاکم به عقاب نیست. وقتی عقل حاکم به عقاب نیست، عقل نمیگه مال چی چیه، چه میدونه مال چی هست؟ عقل نگو به عقاب بکن. این نکته ایست که ندیدمش اینجا بگه. پس ببینید آقا، عصیان یعنی چی؟ یعنی عدم تطابق معطی و به با مأمور و به. عاصی مستحق عقاب است عقلا؟ عقل میگه از دید من نه، اما من عقل به شما میگم اگر احیانا عقاب بکنه میتونه وجوهی داشته باشه که قبیح نباشه. نه، چون نمیدونه از وقت تجسم اعمالی یا نه، نمیدونه ساختار آخرت چیه، نمیدونه آیا تعالی روح و تطهیر از ذنوب و ارتقاء منزلته، چه میدونه؟ اینا رو که بلد نیست. عقل صرفا چی میگه؟ عقل به شما اینجا میگه این بحث بسیار بسیار مهمی است که آقای آخون میگفت عقل حاکم به استحقاق و عقوبت ابدا، عقل فقط حاکم به عدم قبح استحقاق و عقوبت، عدم قبح عقوبت میگه قبیح نیست به عللی که من میگم، یعنی اسباب تجسم اعمال باشه، اسباب ساختار نظام آخرت باشه، اسباب تعالی روح و تطهیر از ذنوب باشه، اشکال داره. پس دوباره، پس یک عصیان واقع شد. عصیان یادمون باشه، هنوز به تجری نرسیدیم. عصیان یعنی چی؟ یعنی هم کارت بده هم خودت آدم بدی هستی، هم غرض داشتی هم مرض داشتی، هم کارت کار بده هم خودت آدم بدی هستی. میدونستی شرب خمره، شرب خمر کردی و شرب خمرم واقعی در آمد، واقعا خمر. این عدم تطابق معطی و به با مأمور و به در ما نحنفی یعنی منهیونن. خب این اتفاق افتاد، درست اینجا هل اسیان یوجب العقاب و یستحق العقاب؟ عقل میگه بله یا میگه نه؟ عقل میگه من چه میدونم، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ولی نمیگم نداشته باشه، نمیگم محاله، میگم من نمیدونم. خب حالا چه نمیدونی؟ کی گفت عقاب داره؟ کی گفت؟ شارع. خب وقتی شارع گفت عقاب داره، باید خودش بپرسیم آقای شارع، عقابت به خاطر حسن فاعلی و قبح فاعلیه یا عقابت به خاطر قبح فعلیه یا به خاطر هر دو توأما؟ اگر به خاطر قبح فعلیه در تجری نیست، اگه توامامه در تجری نیست، ولی اگر به خاطر قبح فاعلی به تنهاییست در تجری هست. پس اشکال بنیادین ما با آقای آخوند، و یه پله بریم جلوتر دلیل بعدی، دلیل عقل که آقای شیخ مطرح کرده، اشکال بنیادین اینه که حضرات اصلا جای عقل اینجا نیست، جای وجدان نیست اینجا. وجدان داری؟ بله، به درد ما نمیخوره. بی خود استدلال به وجدان میکنه، وجدان کاری نیست اینجا. وجدان نهایت استدلالی که میتونه بر شما بکنه اینه که آدمی که سوء سریره داره آدم بدیه، اما مگه هر آدم بدی رو عقاب میکنه؟ میشه گفت این کاری که انجام داده عصیانه، ولی مگه هر عاصی رو عقاب میکنه؟ عقل در نهایت استدلالش اینه که اگه اقابت کردن کار بدی نکردن، اما استحقاق اقاب داری فرق میکنه با اینکه اگه اقابت کردن اب نداره. عقل مازاده بر این چیزی نمیگه و این نکته ندیدم کسی این بحث تجربی رو این گونه بحثش بکنه. حقه این اصلا ورود به این عرصه نداره چون حاکمش خودش نبوده. تمام نقطه سرخط. حالا چی میفرمایی ازت شکر؟
بازاری اقاب عمل قواعد قوه اقاب بلا بیان، یعنی چه؟ یعنی اگه بیان آمد مولا که اقاب کنه مشکلی نداره؟
مشکلی نداره، همین درست اومدی. قوه اقاب بلا بیان میتونید این ورش ها راحت‌تر ما آوردیم این ورش ها، شما آوردی از رو عکس نقیض. قوه اقاب بلا بیان میگه یعنی اگر بیان بود میتواند اقاب کنه، قبیح نیست. خوبم مرحبا به ناصرنا. قوه اقاب بلا بیان یعنی عدم القب معل بیان، نگفته حسن معل بیان، نگفته استحقاق معل بیان، نه. میگه اگه بیان بود قبیح نیست اقاب بکنه. همین چون میگه، نمیگه بشه یا نشه، نمیتواند حاکم به این مسئله باشه، موضوع رو لازم نیست بشناسه. اگر عقل به شما میگفت که یستحق العقاب، باید میگفت عقاب برچی. اون وقت آقای آخون میومد مچ ما رو میگرفت، میگفت ها مگه عقلت نمیگه عقاب؟ میگفت چرا؟ میگفت عقلت که میگه عقاب میدونه عقاب رو برچی بار میکنه. میگفتیم درسته. میگفت خب بر حسد فاعلی و قبه فاعلی بار میکنه، در حالی که ما از اول بحث این مطلبی که الان گفتیم و جلسات اول هم گفته بودیم که آقا اصلا این موعد موطن عقل نیست، موطن شریعته. برید خودش بپرسید. لذا ما در بحث تجری باید بریم سراغ عدل نقلی. به همین جهت ما بنای عقلا رو زدیم کنار، گفتیم چون ساختار آخرت ممکنه به ساختار دنیا نباشه، مفصل‌تر هم تو بحث‌های تفسیر هم گفتیمش، ساختار آخرت ممکنه به ساختار دنیا نباشه، ولی بنای عقلا رو رد کردیم، اما اجماع پذیرفتیم. گفتیم اجماع به صورت کاشف قطعی از نظر معصومه، اگه پیدا کردید بپذیرید، ولی تو این بحث اجماع نداریم، ولی اگه بود خیلی خوب بود. تمام. دلیل بعدی همون دلیلی است که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده، خوندیم. اونم از همین بیماری رنج میبره، دلیل عقل. العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به جنان، اما به درد اینجا نمیخوره. اما حالا این اشکال بذاریم کنار، ببینیم اصل دلیل چیه. عبارت رو بخونیم برگه امروزمونه. قد یقرر دلالت العقل علی ذلک، تقریرش اینه، به انا فرضنا شخصین قاطعین، دو نفر رو تصویر میکنیم، زید و عمر، آشیخ زید، آشیخ عمر، به انقطع احدهما به کون ماء معین خمر، زید میدونه این لیوان خمر، و قطع الاخر به کون ماء آخر خمر، امرم میدونه اون لیوانی که دست شیخ نرضایی است خمره، فشرباهما، میگن به قول عرقخورای درجه یک به سلامتی هر دو سر میکشن، شرباهما هر دو میکشن بالا، فتفق. اما از قضای روزگار این لیوانی که زید یقین داره خمر از کار در میاد، اونی که امر یقین داره آب از کار در میاد، فتفق مصادفت احد همال الواقع مخالفت الاخر، نقطه صرف. خب یه اتفاقی افتاد، آقای زید و عم با هم شرابی را سر کشیدن، هر دو یقین داشتن اما لیوان زید شراب بود، لیوان ام شراب نبود. اما ان یستحق العقاب، هر دو مستحق عقابن. چی میگه اینو؟ آخوند اولا یستحق او احد هما، هیچ کدوم مستحق عقاب نیستن، که لا یقولو به یه احد، کسی رو نمیگه، چون اونی که میدونه و خورده باید دیگه عقاب شد. او یستحق او من صادف قطع الواقع دون الاخر، زیدی که خورد و خمر در آمد عقاب بشه، امری که خورد و خمر در نیامد از باب اتفاق عقاب نشه. که این نظر شیخ انصاری اول عکس، عکس یعنی چی؟ یعنی اونی که خورد و خمر در نیامد بزننش، اونی که خورد و خمر در اومد بگن آقا مرحمت عالی زیاد. لا سبیل الاسانی و رابه، این که هیچ کدوم عقاب نشن که راه نمید. اونی که لا یصادف عقاب بشه، اونی که صادف عقاب نشه، اونم که راه نداره. پس اون دوتا، یا بگید فقط اونی عقاب میشه که مصادفه، اون طرف مقابل نمیشه، یا بگید هر دو میشن. یعنی دقیقا نظر شیخ آخوند. آقای مستدل میگه اگه قراره فقط کسی که مصادف در آمده عقاب بشه، کسی که مصادف در نیامده عقاب نشه، این میدونید معنیش چی؟ عقاب رو ایکال کردید، موکول کردید به کار غیر اختیاری. ببین من و تو که تا اینجاش با هم بودیم، هر دو هم با یک سوء سریر وارد گناه شدیم، هر دو هم با یک نیت دستمون رو به جرعه بردیم، هر دو هم یقین داشتیم و این کارو کردیم. اینی که مال من خمر در نیامد، مال تو در آمد، این دیگه از باب اتفاق بود، این اختیار ما نبود. میگن و سالس مستلزمون لعناتت استحقاق العقاب به ما و خارجونن الاختیار. خب بگیم بشه، خب بشه، چه اشکال داره؟ میگن این مقتضی عدل نیست، و هو منافن لما یقتضیه العدل فتعین العدل. خب این دلیل آیا درسته یا نه؟ من مایی این دلیل به این توجه بفرمایید، به یک اشکال گیر داره، و اون اشکالش برمیگرده به یه نکته، انقدام راحت نیست. آیا اگر کسی رو به سبب کار غیر اختیاری عقاب کنیم قبیحه؟ بله. آقا تو که واقعا نمیخواستی این کار رو بکنی، شد قبح عقاب بلا بیان. اما اگر کسی رو به سبب کار غیر اختیاری عقاب نکنیم، اینم قبیحه؟ ببینید اینجا در حقیقت در این که غیر اختیاریه تردید نداریم، غیر اختیاری فرق من و تو، من نخوردم شما خوردیم، فرقش فقط و فقط در چی بود؟ در غیر اختیاری. دو نفر با هم میخوان برن سفر، شما میری اونجا بلیط گیرت میاد، من بلیط گیرم نمیاد، میری اونجا با هم میریم یه جایی، میخواییم بریم گناه بکنیم، تو رو راه میدن من راه نمیدن، اینا همش خارج از اختیار ماست. گفتم مرحوم شیخ تو مطارق یه بیت فارسی نوشته، چگونه شکر این نعمت گذارم که دست مردم آزاری ندارم. گفت خدا خر و شناخت بهش شاخ نداد، خوب شد به شما نداد خیلی چیزا رو، گناه هم نکردی. اگه به حضرت عالی قدرت میداد شد بدتر از شمر ابن زلجوشن میشدی، نداد بود. اگه به بنده پول میداد شاید بدتر قارون میشدم. نداد. این که به یک کسی یه چیزی نداد غیر اختیاریه. اما سوال اینه آیا به سبب امر غیر اختیاری عقاب نکردن هم خلاف عدله؟ یا خلاف عدل اونیست که به سبب چیز غیر اختیاری عقاب بکنید؟ ایام فاطمیه است، انشاءالله روز شنبه.